اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مطلب چهارم از وقت اشاعین که مربوط بود به بیان منتهای وقت نماز عشاء بیان شد که اقوال مختلفی در مسئله بین فقهای امامیه وجود داره، ولی قول مشهور بین فقهای امامیه این هست که منتهای وقت نماز عشاء منتصف اللیل هست. در مقابل بعضی از فقها قائل به این شده اند که منتهای وقت نماز مغرب، منتهای وقت نماز عشاء تا ثلث اللیل هست، مثل مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی در جمله از کتبش و عده دیگر. و در کنار این دو قول تفصیل هم البته هست بین مختار و بین مستر. برای مختار منتها تا ثلث اللیل بیان شده و برای مستر تا نصف اللیل. منشأ این اختلاف هم اختلاف در اخبار و روایاتی است که در مورد منتهای وقت نماز عشاء وارد شده. رسیدیم به بیان ادله اقوال در مسئله، به این که مقتضای صناعت در جمع بین این روایات مختلفه چیه. برای قول مشهور که منتهای وقت نماز عشاء منتصف اللیل هست به وجوهی استدلال شده. وجه اول آیه شریفه بود که در آیه شریفه آمده بود که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. از آیه استفاده می شد که منتهای وقت نمازهای چهارگانه ظهرین و عشاءین منتصف اللیل هست. نسبت به نماز عشاء این آیه دلالت دارد بر بقای وقت تا منتصف اللیل. علاوه بر آیه روایات متعددی هم وجود داره که به اون روایات میتوان استدلال کرد برای اثبات قول مشهور. روایت صحیحه بکر ابن محمد که در حدیث در باب 16 از ابواب مباغی حدیث 6 اون باب ذکر شده در جلسه قبل عنوان شد. علاوه بر اینا روایات دیگه هم دلالت بر این حکم می کنه. من حیث و سند معتبر هستند و مدلول این روایات هم بیان بقای وقت تا منتصف اللیل هست. از این روایاتی که دلالت بر این میکنه، یکی از اون روایات موثقه ابی بصیر هست که در باب 17 از ابواب مواقید حدیث 7 اون باب ذکر شده. حدیث 7 باب 17 از ابواب مواقید و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد که ابن ابی عمر باشه، عن هارون ابن خارجه، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا انی اخاف و ان اشق علی امتی لاخرت الاتم الی ثلث اللیل و انت فی رخصت الی نصف اللیل و هو غسق اللیل فاذا مل الغسق نادا ملکان من رغد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رغدت عیناه. این روایت هم تعبیر به موثقه به اعتبار اینکه در سند او حسن ابن محمد ابن سماعه واقع شده که از واقفی ها هست. این روایت موثقه ابی بصیر. روایات دیگه هم هست که دلالت بر این جهت داره، از جمله روایت در همون باب 17 حدیث 9 اون باب که موثقه حلبی باشه، چون حدیث 9 رو هم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد ابن سماعه عن الحسین ابن هاشم که مشکلی در وثاقت نداره ولی واقفی هست، یه واقفیون ثقه. عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاتمه الى ثلث اللیل او الى نصف اللیل و ذالک التغییب. تا نصف اللیل هم وقت نماز عشاء ادامه داره، البته اگر کسی تأخیر بیاندازه تا نصف اللیل، هر چند نماز عشاء را در وقت اتیان کرده ولی این تأخیر مصداق تضییع الصلاة هست، ولی اصل بقای وقت الی نصف اللیل از این روایت استفاده می شود. روایت دیگری که دلالت بر این جهت دارد روایت عبید بن زراره هست که در باب 10 از ابواب مواقید حدیث 4 اون باب وارد شده. باب 10 از ابواب مواقید حدیث 4 اون باب که البته در سند این روایت ضحاک بن زید یا ضحاک بن یزید که هم در این بحث و هم در بحث‌های قبلی مرحوم آقای خویی در سند این روایت اشکال می‌کنه به خاطر ضحاک بن زید که در مورد او توصیف وارد نشده، ولی قبلا هم جواب داده شده که بر اساس قاعده توصیف مشایخ ثلاثه این روایت معتبر حساب می‌شود، چون در خود همین روایت راوی از ضحاک بن زید ابی نصر بزنطی هست. حدیث 4 باب 10 به اسناده، یعنی به مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ضحاک ابن زید یا ضحاک ابن یزید عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل قال ان الله افترض 4 صلوات اول وقتها زوال الشمس الی انتصاف اللیل. 4 نماز را در این وقت خداوند متعال واجب قرار داده، منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس الی غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه، این مربوط به ظهرین مربوط به عشاءینم، و منها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس الی انتصاف اللیل الا ان هذه قبل هذه. خب این روایت عبید ابن زراره هم دلالت بر این جهت دارد، و همینطور روایت دیگری معتبر روایت دیگه از عبید ابن زراره که اون هم من حیث سند معتبر هست دلالت بر این جهت دارد. روایت عبید ابن زراره که در باب 16 از ابواب مواقید حدیث 24 اون باب صاحب وسائل اونجا نقل کرده، محمد ابن الحسن به اسناد عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن القاسم مولا ابی ایوب که همون قاسم ابن عروه باشه، عن عبید ابن زیاد، قاسم ابن عروه هم به خاطر اینکه مربیان عنه مشایخ ثلاثه هست حکم به اعتبار او میشه. در همین روایت هم راوی از او احمد ابن محمد ابن ابی نصره. عن عبید ابن قاسم ابن عروه قاسم مولا ابی ایوب عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه و اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه اذا فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل. این روایت عبید ابن زراره که در باب 17 در باب 16 حدیث 24 اون باب نقل شده. همین روایت عبید ابن زراره در باب 17 هم نقل شده. در باب صاحب وسائل اونجا هم آورده، ولی در باب 17 حدیث 11 ابتدا این روایت را به نقل از کافی نقل میکنه، به نقل از کافی نقل میکنه که اونی که در عبارت روایت در کافی هست این مقدار هست که اذا غربت شمسو دخل وقت الصلاتین الا ان هذه قبل هذه. به حسب عبارت کافی منتهای وقت نماز عشاءین بیان نشده، ولی در ذیل همین حدیث شماره 11 که از کافی نقل کرده صاحب وسائل میگه این روایت را رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن القاسم مولا ابی ایوب عن عبید ابن زراره مثله الا انه قال دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل. در نقل شیخ وقت الصلاتین الى نصف الليل هم وجود داره. خب اینها روایاتی است که دلالت میکنه بر قول مشهور که منتهای وقت نماز عشاء منتصف الليل هست. در مقابل این روایات، بله ما روایاتی داریم که من حیث السند هم معتبر هستند و از اون روایات استفاده می شود که منتهای وقت نماز عشاء ثلث الليل نه منتصف الليل، به ثلث الليل که برسد نماز عشاء وقتش خارج میشه. روایاتی که دلالت بر این ثلث داشته باشه، یکی از اون روایات صحیحه معاویه ابن عمار هست که در باب 21 از ابواب مواقید حدیث چهارم باب 21 صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار که سند مرحوم صدوق به معاویه ابن عمار به حسب اونی که در مشیخه فقیه آمده است سند تامی هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن معاویه ابن عمار فی روایت ان وقت العشاء الاخره الى ثلث الليل. این متن روایت. مرحوم صدوق بعد از نقل این روایت یک مطلبی را در توضیح این روایت و اختلاف بین این روایت و روایات دیگر بیان کرده و اون دیگه مربوط به گفته مرحوم صدوقه، ولی متن روایت تا اینجا هست. در همون حدیث چهار بعد از نقل عبارت روایت صاحب وسائل می فرماید قال الصدوق و کان الثلث هو الاوسط و نصف هو آخر الوقت. وقت وسط ثلثه، اما نه آخر وقت نصفه، که همه یه اول وقت داریم، یه وسط وقت داریم، یه آخر وقت. اول وقت که بعد غروب شمسه، وسطش ثلثه، آخرش هم که نصف اللیل. این یک روایت که من حیث و سند معتبر هست، دلالتش بر این که منتهای وقت تا ثلث اللیل هست، دلالتش هم واضح هست. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این امر داره، موثقه معاویه ابن وهب هست. موثقه معاویه ابن وهب که در باب ده از ابواب مواقید، حدیث پنج باب ده از ابواب مواقید، به اسناده، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، عن محمد ابن ابی حمزه، عن معاویه ابن وهب. تعبیر به موثقه در این روایت به اعتبار اینه که در سند او محمد ابن حسن، بله، حسن ابن محمد ابن سماعه هست که واقفی هست. روی این حساب روایت معتبره هست ولی موثقه حساب میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مواقیت صلات، فاتاه حین زالت شمس. در روز اول جبرئیل که نازل شد اینگونه بیان کرده برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فاتاه حین زالت شمس فامره فصلى الظهر، وقت زوال نماز ظهر رو حضرت خوندن. ثم اتاه حین زاد الظل قامه فامره فصلى العصر، ثم اتاه حین غربت الشمس فامره فصلى المغرب، ثم اتاه حین سقط الشفق فامره فصلى العشاء. روز دوم، روز اول این گونه عمل کرد. ثم اتاه حین طلع الفجر فامره فصلى الصبح. این کیفیت اتیان به صلوات یومیه در روز اوله. ثم اتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه، در روز دوم وقتی که سایه به اندازه یک قامت شده، سایه شاخص به اندازه خود شاخص شده، در اون وقت حضرت نماز ظهر را خونده. در روز اول حین الزوال، در روز دوم وقتی به اندازه قامت رسید. نماز ظهر در روز دوم این زمان انجام شده. ثم اتاه حین زال فی الظل قامتان فامره فصلى العصر، ثم اتاه حین غربت الشمس فامره فصلى المغرب، ثم اتاه حین ذهب ثلث اللیل فامره فصلى العشاء. وقتی ثلث اللیل شده اون وقت نماز عشاء را خونده است. ثم اتاه حین نور الصبح فامره فصلى الصبح، ثم قال ما بینهما وقتان. خب روز دوم ثلث اللیل، روز اول همون حین سقوط شفق، بعدم که عبارت داره که بینهما وقتان، یعنی وقت نماز نماز عشاء از اون سقوط و شفق تا ثلث اللیل. اینم روایت دوم که دلالت بر این میکنه که منتهای وقت نماز عشاء ثلث اللیل هست. این روایت دوم. غیر از این دو روایت که من حیث و سند معتبر هستن، روایات دیگه هم در مسئله وجود دارد که دلالت بر این امر داره، گرچه روایات دیگر من حیث و سند در بعضی از اینا اشکاله، ولی باز روایت معتبری هم پیدا می شود غیر از این دو روایت که دلالت بر این داشته باشه. یکی از اون روایات معتبره روایت سه باب ده از ابواب همین ابواب مواقید هست. حدیث سه باب ده به اسناد عن الحسین بن سعید عن النضر عن موسی بن بکر عن زراره. از این تعبیر به خبر زراره میشه در کلمات به جهت اینکه در سند این روایت موسی بن بکر وارد شده که در مورد او توصیف خاص وارد نشده، ولی با استناد به بعضی از مبانی توصیف عام موسی بن بکر قابل توصیفه. یکی از اونها همین توصیف، همین روایت مشایخ ثلاثه، چون موسی بن بکر هم از او بزنجی نقل کرده، هم صفان نقل کرده، موارد متعددی هستن. ابن ابی عمیر هم نقل کرده، البته نقل ابن ابی عمیر از موسی بن بکر یک موردش که هست، معلوم نیست که بیش از یک مورد ابن ابی عمیر از او نقل کرده باشه، ولی یک موردش هست. علایالن با قاعده توفیق مشایخ ثلاثه و همینطور با قاعده توفیق معارف و نظائر این میتوان حکم به اعتبار این روایت کرد. روی این حساب این روایت میشود معتبره زراره. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فاذا زالت قرن نصف اسفه صلا ثمانی رکعات فاذا فا الفیض را ان صلا الظهر ثم صلا بعد از ظهر رکعتین تا به اون قسمت نماز عشا برسه. فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب ایاب الشفق فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللیل آخر وقت العشاء ثلث اللیل آخر وقت نماز عشاء ثلث اللیل. و بعد از این در همین روایت هم هست که بعد از این که حضرت نماز عشاء را میخوان که آخر وقت ثلث اللیل لا یصلی بعد العشاء حتی ینتصف اللیل، دیگه حضرت نوافل دیگه‌ای صلات دیگه‌ای ولو به عنوان نافله قبل از منتصف اللیل نمیخوان. خب این روایت سوم هم که روایت زراره هست من حیث سند معتبره هست. زائد بر این روایات سگانه معتبره روایات دیگه هم وجود داره که در حدائق اون روایات را آورده، گرچه ممکنه در سند اونها اشکال بشه. یکی از اون روایات روایتی است که صاحب حدائق نقل میکنه از کتاب نهج البلاغه. این روایت در باب ده ابواب مواقید حدیث 13 اون باب هم نقل شده. صاحب وسائل در حدیث 13 باب ده هم داره محمد بن الحسین الرضی الموسوی فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی کتاب کتبه الی امراء البلاد اما بعد فصلوا بالناس از ظهر حین تفیع الشمس مثل مربز الانس صلوا بهم العصر و الشمس بیضا حیه فی عذن من النهار تا به نماز عشا میرسه. اون فقره مربوط به محل بحث اینه که وصلوا بهم العشا الاخره هین یتوار الشفق الى ثلث اللیل نماز عشا را در این وقت بخوانید. نماز عشا را در این وقت بخوانید در فاصله بین سقوط شفق و ثلث اللیل. خب اینم روایتی است که از نهج البلاغه نقل شده. روایت دیگه‌ای که مرحوم صاحب هدایه نقل می‌کنه اینه که صدوق در کتاب هدایه مرسلا نقل کرده از امام صادق علیه السلام قال صادق علیه السلام اذا غابت الشمس فقط حل الافطار و وجبت الصلاه و وقت المغرب از یق الاوقات و هو الى غیبوبت الشفق و وقت العشاء من غیبوبت الشفق الى ثلث اللیل. روایت دیگه‌ای هم مطلب دیگه‌ای را هم از فقه الرضا نقل می‌کنه. در فقه الرضا هم این عبارت است که وقت العشاء الاخر الفراغ من المغرب ثم الى ربع اللیل. اونجا در فقه الرضا ربع اللیل هست. خب اینها روایاتی است که در مقابل روایات طایفه اول که منتها را منتصف اللیل قرار داده بودند، این روایات منتها را ثلث اللیل قرار دادن. این روایت اخیر که عبارت فقه الرضا باشه منتها را ربع اللیل قرار دادن. هم در طایفه اول روایات معتبر من حیث و سند و دلاله بود، در طایفه دوم هم روایات معتبر من حیث و سند و دلاله وجود داشتند. ولو در بعضی از روایات، در سند بعضی از روایات جای اشکال و مناقشه هست، ولی روایات معتبره در طایفه دوم هم وجود داشت. مقتضای جمع بین این دو طایفه چیه؟ چگونه بین این دو طایفه جمع بشه؟ مشهور که قائل به قول اول شده اند که منتهای وقت عشاء نصف اللیل هست، قول مشهور که نصف اللیل باشه قابل توجیه به این بیانه که همونطور که در کلام مرحومای حکیم هم اشاره شده و در کلام مرحومای خویی هم اومده، اینه که اینطور گفته بشه در جمع بین طایفه اول و طایفه دوم، اینطور گفته بشه که مقتضای صناعت حمل طایفه دوم بر وقت فضیلت هست، نه اینکه وقت اجزا تا ثلث اللیل فقط ادامه داشته باشه و بعد از اون دیگه وقت نماز عشاء خارج شده باشه. نه، وقت فضیلت تا ثلث اللیل، اما بعد از ثلث اللیل وقت اجزای نماز عشاء همچنان ادامه داره. چطور مقتضای صناعت حمل این حمله؟ به خاطر اینکه طایفه اول که می گفت منتهای وقت عشاء منتصف اللیل هست، صریح در بقای وقت نماز عشاء الى منتصف اللیل هستند، صریح در این جهت هستند. اما طایفه دوم که منتها را ثلث اللیل بیان کرده، ظاهر در انتهای وقت اجزا تا ثلث اللیل هست، صریح در این جهت نیست، ظاهر در این جهته. به طوری که حمل طایفه دوم بر استمرار وقت الفضیله الى ثلث اللیل حمل ممکنی هست، خلاف ظاهر هست ولی حمل ممکن هست. اینجور نیست که طایفه دوم ابای از این حمل داشته باشد. وقتی طایفه دوم ظاهر در ثلث اللیل بودند، طایفه اول صریح در بقای بعد از ثلث اللیل الی منتصف اللیل بودند، طبعا مقتضای تقدیم النص علی الظاهر و رفع ید از ظاهر به حمل ظاهر علی ما یوافق النص اینه که ما از ظهور طایفه ثانیه رفعیت بکنیم و حمل بکنیم این را بر معنایی که موافق با نفس طایفه اول باشه، و اون اینه که حمل بر وقت فضیلت بشه. این ظاهر در این جهت، ظاهر در لزوم هست در تمام شدن وقت، اینکه مکلف حتما باید تا این وقت انجام بده ظاهر در لزومه، ولی به برکت طایفه اول هم میشه برای این که انجام دادن به مبادرت به اتیان صلات عشاء الى ثلث اللیل مستحب فضیلت دارد، حمل بر فضیلت میشه. پس مقتضای صناعت اینه که حمل بشود طایفه دوم بر وقت فضیلت. این مطلبی که در کلمات مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که مقتضای صناعت همینه و این مطلب هم مطلب صحیح هست، جای اشکال نداره. ولی اونچه که اضافه میشه به این فرمایشات این اعلام اینه که حالا اگر ما فرض بکنیم که طایفه دوم نفس در این مطلب باشن که منتهای وقت نماز عشاء سلسل لیله، اگر فرض بشود که نفس در این مطلب هستن نه ظاهر، باز ما نمی توانیم به طایفه دوم عکس بکنیم، بلکه حتما به همون طایفه اول عکس می کنیم که منتها را نصف اللیل قرار داده. چرا؟ اگر طایفه دوم نصف باشه ما نمی توانیم به طایفه دوم عکس بکنیم، این باید رفعیت از این طایفه دوم بشه، چون در طایفه دوم اگر نصف در این مطلب باشه طایفه دوم میشه روایت مخالف با کتاب. چطور روایت مخالف با کتاب میشه؟ چون آیه شریفه فرموده بود که از دلوک و شمس، از زوال و شمس الی غسق اللیل 4 نماز واجب هست. آیه شریفه بیان میکنه که غسق اللیل و نصف شب منتهای وقت هست برای 4 نماز، برای 4 نماز، ابتدا دلوک و شمس، انتها غسق اللیل. خب 4 نماز در این آیه منتها این بیان شده. در این 4 نماز منتها این که نصف اللیل منتهای این 4 نماز باشه نسبت به نماز عشا قدر متیقن از این 4 نمازه. ظهر که خارج شدن به واسطه دلیل از این عنوان که منتهای وقت ظهرین منتصف اللیل باشه خارج شدن، مونده مغرب و عشا. در میان مغرب و عشا این که نصف اللیل منتهای وقت نماز عشا هست قدر متیقنش اینه، به طوری که نمی شود گفت که منتهای وقت نماز مغرب که نماز اول هست منتصف اللیل باشه، اما منتهای وقت نماز عشا که نماز دوم در لیل هست قبل از نماز عشا باشه. با این بیان نماز عشا یعنی این مطلب که منتهای وقت نماز عشا منتصف اللیل هست، این مطلب مستفاد از آیه شریفه هست به صورت قطعی و آیه نسبت به این قسمت نصف در این جهت هست. دلالت آیه بر این جهت دلالت قطعی هست نه به ظهور. و وقتی دلالت قطعی باشد طایفه دوم که میگوید وقت نماز عشا تا منتصف اللیل هست، اگر مدلول او و کیفیت دلالت او صراحت باشه، اگر بخواهد بگوید وقت اجزا منتهای وقت اجزا نماز عشا نصف اللیل هست، این طایفه می شود مخالف با آیه شریفه. به خاطر مخالفت با آیه باید تر بشه، مشمول اون قاعده میشه که خبر مخالف با کتاب قابل عقل نیست با یزر با علل جدال و امثال این تعبیرات. پس طایفه دوم در بد و امر اونی که واقعیت دارد نسبت به طایفه دوم این بود که ظاهر در منتهای وقت اجزاست. نه سریع ظاهر که شد با نصف طایفه اول باید ازش رفعیت بکنیم. اگر کسی بگوید طایفه دوم نصف در این جهته و فرض بکنیم نصف بودن طایفه دوم را، طایفه دوم می شود مخالف با کتاب و به جهت مخالفت با کتاب شرایط حجیت را ندارد. طبعا به آیه شریفه و روایات طایفه اول که منتهای وقت عشاء را منتصف اللیل قرار دادن به اونها باید اخذ بکنیم. این در فرضی است که ما نصوصیت در طایفه ثانیه را قبول بکنیم و نسبت به آیه شریفه هم دلالت آیه شریفه بر استمرار وقت نماز عشاء الی منتصف اللیل را هم به صراحت بگیریم. ولی اگر کسی گفت نه آیه شریفه در دلالتش بر استمرار وقت نماز عشاء الی منتصف اللیل صریح نیست بلکه ظاهر هست، اگر ظاهر هم بگیریم و طایفه دوم را صریح در تمام شدن وقت الاجزاء الی ثلث اللیل بگیریم، باز در اینجا حکمی که جاری در مورد هست اینه که ما در تعارض بین طایفه اول و طایفه دوم که هر دو صریح در افاده مدلول و مفادشون هستند، در این تعارض طایفه اول را مقدم بکنیم، چون طایفه اول که منتصف اللیل هست موافق با کتابه. اگر کتاب مجید دلالت صریح و به نصوصیه بر استمرار وقت نماز عشاء تا منتصف اللیل را نداشته باشه، لااقل ظاهر که هست، ظاهر که شد مورد میشه از موارد تطبیق ترجیح به موافقت با کتاب. طایفه اول میشه موافق با کتاب، طایفه دوم مخالف با کتاب. ولو طایفه دوم در مخالفتش با کتاب نحوه مخالفت، مخالفت نص با ظاهر هم باشه که اگر معارض نداشت ما اون خبر نص مخالف با ظاهر کتاب را باید اخذ می‌کردی، ولی حالا که پای تعارض به میان آمد، معارض برای او پیدا شد، در میدان معارضه ما باید طایفه اول را که موافق با کتابه، با ظاهر کتابه، طایفه اول را باید مقدم بکنیم. خب پس به این ترتیب جمع بین طایفه دوم و طایفه سوم این شد که هم بکنیم این را، طایفه دوم را بر بیان وقت فضیلت. خب در اینجا با توجه به این که یکی از اقوال در مسئله تفصیل بین مختار و مستر هست که این قول از مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش نقل شده، از ابن حمزه در وسیله نقل شده، صاحب حدائق فرموده که ظاهر پیش من همین تفصیله. چرا؟ چون جمع بین روایات اقتضای مطلب رو میکنه. این حرف صاحب جواهر برمیگرده به این که شما که دو طایفه دارید، طایفه اول طایفه دوم، جمع عرفی بین دو طایفه اینه که طایفه اول هم بشود بر صورت استرار و طایفه دوم هم بشود بر صورت اختیار. یعنی شخص مختار، برای شخص مختار منتهای وقت نماز عشاء برای شخص مختار ثلث اللیل، ولی اگر شخص معذور و مستر بود منتهای وقت نماز عشاء نصف اللیل. این جمعی است که صاحب حدائق ارائه کرده در مقابل جمع اول. تقریب جمع اول بیان شده بود که مبنی در موارد تقدیم و ظاهر تقدیم و نسخ علی ظاهر هست. آیا این جمع دوم که از ناحیه صاحب حدایق ارائه شده و بر همین اساس صاحب حدایق تفصیل را ملتزم شده، آیا این جمع صحیح هست یا جمع صحیحی نیست؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده که این وجهی که بعضی ها قائل شدن از باب جمع بین نصوص، این وجه ظاهری نیست چون شاهد ندارد. این جمع بلا شاهد هست، ولو با این حمل تنافی بین الطرفین بین الطائفتین مرتفع میشه، ولی مجرد ارتفاع تنافی به حمل بر معنای خاص که برای ما جمع مقبول و معتبر درست نمی کنه. این جمعی است که لا شاهد له. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.